الأولين لا سيما بقية الله في الأراضين أرضاه العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان قرارنا من السنوات الماضية أن نبحث في أربعاء كل أسبوع عن المسائل المهمة والمستحدثة، لقد بحثنا إلى آخر أحكام الجنوب، يعني من أول الاجتهاد والتقليد إلى آخر أحكام الجنوب، ولكن غيرنا منهج البحث في المسائل المهمة والمستحدثة بأن قسمنا فقه الإمامية من أوله إلى آخره حسب اقتضاء تكثر المسائل المستحدثة وتنوعها في زماننا المعاصر، وحسب اقتضاء الابتلاءات وكثرة الابتلاء بالمسائل المستحدثة إلى سبعة أقسام قسمنا جميع فقه الإمامية من أول الطهارة إلى الديات حسب اقتضاء اليوم إلى سبعة أقسام: فقه العبادة، وفقه السياسة والحكومة، الثالث فقه القضاء والجزاء، ثم فقه الاقتصاد والحقوق، فقه الأسرة، فقه الطب، وفقه الثقافة والفنون. ونبحث في كل سنة عن قسم من هذه الأقسام، ومن هنا يكون بحثنا في هذه السنة في فقه العبادة. فالموضوع المبحوث عن نشر البحث به طهارة الكتابي أو نجاسة موضوع المبتلى به، ولو لا يكون مستحدثا ولكن مهما لهذا كثرة الابتلاء به يكون موضوع مهما، من أجل ذلك نبحث عنه لهذا كونه من أبواب الطهارة، من مسائل الطهارة. فنشرع ونرائي ترتيب الكتب في اختيار الموضوع المهم. المشهور شهرة عظيمة بين فقهائنا نجاسة أهل الكتاب، نجاسة مطلق الكفار، مطلق أصناف الكفار بلا فرق بين أهل الكتاب وبين غير أهل الكتاب، ونستشهد بنفس عباراتهم وكلماتهم. ولكن ينبغي البعض قبل الورود في النقد والإبرام وتحقيق الأدلة، ينبغي البعض عن المراد من الكتابي أو أهل الكتاب من هم. لا خلاف ولا إشكال ولا خلاف بين أصحابنا في أن اليهود والنصارى من أهل الكتاب، وإنما الخلاف في المجوس والصابئين. ومقتضى التحقيق أن المجوس من أهل الكتاب لدلالة ثلاث طوائف من النصوص استشهد بها شيخنا الأنصاري واستدل بها على أنهم من أهل الكتاب. وأما الصابئي فالأقوى عدم كونهم من أهل الكتاب ويحكم بنجاستهم، ولكن المجوس يحكم، يعني يكون داخلا في موضوع البحث. و اما المجوس اما الصابئی ایتو لم یقم دلیل و بنینا و انتهینا فی نهایت الشوق الى عدم کونی من اهل الكتاب اکون داخلا فی غیر اهل الكتاب و اجماع فقهائنا الى نجاستهم بلا کلامه. این اجمال کلام بود در این موضوع اول. خب ما در سالهای قبل در روزهای چهارشنبه هر هفته موضوع کلام ما مسائل مهم و مستحبسه بود و از اول کتاب اجتهاد و تقلید تا آخر احکام الجنوب بحث کردیم و خب جلد اول این مباحث هم که کتاب اجتهاد و تقلید باشد چاپ شده، بحث گسترده هم شده، مخصوصا در بحث ولایت فقیه هم اون جلد اول دارد چون بحث کردیم در این روزها. منتها این تقریبا 4-5 سال طول کشیده تا آخر احکام جنوب. از امسال تغییر دادیم روال رو. یکی از بزرگواران پیشنهادی کرده بود، من تأمل کردم دیدم حرف درستی زدن و اون این که ما در روال گذشته اختصاص فقط به مسائل مهم و مستحدثه نداشت، بلاخره خیلی از مسائل مطرح میکردیم که نه چندان مهم بود و نه مستحدث، فلذا از امسال به بعد فقط انتخاب میکنیم مسائل مهمه و مستحدثه رو، دیگه به جزئی مسائل دیگر نمیپردازیم، فقط موضوعی انتخاب میکنیم و شما در اون جزئی که دارید دارن عناوین موضوعات مهم اونجا نوشته شده در همون اول صفحه که باز میکنید بعد از طهارت کتابی موضوعات دیگر ظاهرا نوشته در اون جزوه شما، بله ملاحظه بکنید در اون صفحه اول بعد از جلد فهرست ندارید شما، بله دارید عناوین موضوعات نوشته شده درسته؟ فهرست همین بحث فقط. خب بله ما حدودا 11 الی 12 موضوع برای امسال داریم، یکیش طهارت کتابی هست، موضوعات مهمیه در مثل فرض کنید که احکامی که مربوط به صوم میشد، احکامی که مربوط به صلات میشد، بعضی از احکام انبات هست، مسائل مهم مستحدثه یه بابا خیلی مبتلا به هم هست، یعنی از مبتلا بهترین مسائل امروز ماست که ما اینا رو انتخاب کردیم. امسال انشاءالله هر سالی آقا یکی از این محورها رو بحث میکنیم. تغییر به این کیفیت است که ما کلن بر اساس اقتضای زمان معاصر ما اصلا فقه شیعه رو به یک چینش دیگری کردیم. خب اون چینش از سنتی ما که از طهارت شروع میشه تا دیات، خب بحث های همساله ما هست و غیر از روزهای چهارشنبه ما بر اساس اون بحث میکنیم، کتاب ها رو بر اساس همون چینش انتخاب میکنیم بحث میکنیم. تا به حال شاید بیش از 25 کتاب فقهی رو بحث کردیم و نوشتیم و همه اینم چاپ شده. اون ادامه داره همینجور، یعنی بر اساس فقه شیعه که 54 کتاب هست از کتاب طهارت تا آخر دیار، ما اون روال رو از 20 سال قبل 25 سال قبل بحث کردیم و همین ادامه دارد، اما فقط روزهای چهارشنبه رو اختصاص میدیم به این روال. روال جدید، روال جدید چی هست؟ اومدیم کل فقه شیعه رو از اول طهارت تا آخر دیار به هم بخش تقسیم کردیم. این هفت بخش هم به حسب اقتضای زمان معاصر ماست، یعنی اون مسائل مبتلا و مهمی که در جامعه امروز ما به اصطلاح خیلی مبتلا به است و خیلی هم رو دور هست، در مجلات تحقیقی بحث می شد و مورد سوال هست، به حسب تنوع مسائل مستحدث در رشته های مختلف اومدیم هفت بخش تقسیم کردیم خصوص مسائل مهمه و مستحدثه بود. بخش اول فقه العباده هست، ما در فقه العباده هم مسائل مهم و مستحدثه داریم. بعد گفتیم که فقه حکومت و سیاست، عباده اهمیتش بیشتر از حکومت سیاست هست، هدف از خلقت هست، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. و بعد از اون فقه حکومت سیاست رو فقه قضا و جزا رو فقه اقتصاد بل حقوق رو که کل معاملات رو شامل میشد، اهم از حقوق و ابواب تجارت رو و عقوب ایقاعات رو. بعد فقه الاسره، فقه خانواده که بخش معظمی از مسائل مهم و مستحدثه ما معلوم به فقه خانواده هست. بعد فقه طب، بعدش هم فقه الثقه و فنون که فرهنگ و هنر که مباحث زیادی هم در اونجا هست. کل مسائلی که امروز ما مبتلا به و مهم است رو بر اساس این تقسیم کردیم. تا به حال از هر قسم ما مباحث زیادی رو در حلقات فقه فعال که در جلد ششمش هست تقریبا در هر جلدی در هر بخشی موضوعی رو بحث کردیم. اینجا میخوایم به این کیفیت بحث کنیم که ما هر یکی از این هفت محور رو یک سال مورد چی آقا بحث قرار میدیم. مثلا امسال موضوع بحث ما تا آخر مسائل مهمه و مستحدثه فقه العباده هست، سال آینده فقه الحکومت و سیاست، همینجور تا آخر. وقتی این دو تمام شد باز دوباره بعد میگردیم به مسائل مهمه مستحدثه بعد از 7 سال اگر زنده باشیم انشاءالله، بعد میگردیم به اینجا. یعنی خود این سیر تا 7 سال طول میکشد ما بخوایم که این محاور رو بحث بکنیم. بعد گفتن که یک هفته این موضوع رو، یک هفته از اون فقه و سیاست حکومت و سیاست و اینا. گفتیم نه، این درست نیست. ما اول بخش متنابعی از مسائل مهم مستحدثه فقه العباده رو امسال بحث بکنیم، سال آینده میریم تو اون محور دیگه. اما این موضوعی که انتخاب کردیم بحث به رعایت ترتیب همین کتب سنتی ما، خب اولین کتاب ما چی است؟ طهارت. ما اولین موضوع همین طهارت کتابی که خیلی هم مبتلا به، مخصوصا در سفر خارجی، مخصوصا در این معاملات تعاملات، خود داخل ایران هم همینطوره. خب ما بخش معظمی از هموطنان ما غیر کتابی هستن، خب این مورد بحث قرار میگیره. بالاخره این مورد ابتلا هست دیگه، بدون شک مورد ابتلا هست. نکاح کتابی رو ما در بحث نکاح بحث کردیم مفصل گذشت. اونی که مونده بود همین طهارت یا نجاست کتابی است. بسیار از فقهای ما بعضی البته قائلن که اهل کتاب طاهرن. مرحوم سید حکیم کتابی نوشته اسم کتاب اصلا از طهارت کتابی، توجه فرمودید. خب این اولین موضوع اینجا تنقیح کلمات اصحاب هست. غیر واحد، یعنی چندین نفر از بزرگان فقهای ما ادعای اجماع کردند بر اینکه مطلق کتابی، مطلق کفار، اصناف کفار، چه کتابی چه غیر کتابی، نجس هستند. این عباراتی که بعد عرض میکنم خدمت شما، مثلا الان اینه که میخونم حدائق هست. اینجا عبارت حدائق رو ببینید، دارد که وقت حکیه ان جماعت دعو الاجماع على نجاست الكافر به جمیع انواع المذکوره، که خودش قبلا انواع رو گفته، کتابی و غیر کتابی، کل مرتضا و شیخ و ابن زهره و علامه و جملت من کتبه، فی جملت من کتبه، در جواهر العاشر الکافر اجماعا که تهذیب و الانتصار و الغنیه و سرایر الهی که میفرماد که بلفل اول، یعنی در تهذیب گفته که اجماع مسلمینه، فقط اجماع امامیه نیست، من غیر فرق بین الیهود و النصارا و غیرهم، بس من غیر فرق بین الیهود و النصارا. متيقن از اهل کتاب کیا هستن آقا؟ یهود و نصارا. تصریح کرده فرق بین یهود و نصارا و غیر اینا چی آقا؟ نیست. بعد کما ها و صریح و معقد اجماع المرتضا و غیر. شیخ انصاری از ثامن الکافر به جمیع اقسامن بل اجماع المحقق فی الجمله المحکی ان فلان فلان فلان. البته فی الجمله ایشون یحتمل که مقصود همین باشد که در خصوص یهود و نصارا یک فی الجمله بحثی چی آقا هست. بله، محقق در معتبر اشاره به اختلاف کرده، در کلامش اومده، ایشون دارد الا ان المفهوم. بله، این رو که عرض میکنم حدائق از معتبر عبارتش رو میگه من در خود معتبرم نگاه کردم، آدرسم اینجا دادیم. خود ایشون هم از نسل کلام معتبر نقل میکنه. ایشون میگه که الا ان المفهوم من کلام المحقق فی المعتبر الاشاره الى الخلاف فی بعد هذه المواضع حيث قال، این عبارت محقق الان، الکفار قسمان یهود و نصارا و من عداهما غیر از یهود و نصارا، اما القسم الثانی فالاصحاب متفقون على نجاستهم، یعنی من عدای یهود و نصارا، و اما الاول که یهود و نصارا باشد فشیخ فی کتبه قطع به نجاستهم و کذا علم الهدا یعنی سید مرتضی و الاتبا یعنی تابعین سید مرتضی و ابن باب وی یعنی شیخ صدوق و پدر بزرگوارش، ولی المفید قولان احدهما ان نجاسه ذکره فی اکثر کتبه و الاخر الکراهه ذکره فی رسالت الغریه و فی المعالم ازا غیر واحد بعد ازا غیر المحقق الى الشیخ فی النهایه و ابن الجنید الخلاف فی هذا المقام. خب که جمله این کراهت را حالا من عرض میکنم از شما، اجازه بدید من آخرش یک توجیه فقهای ما هم صاحب جواهر هم صاحب حدائق و دیگران صاحب معالم کردن کراهت رو که من عرض میکنم. ما بعضی از عبارات رو میخونیم تا خوب تنقیح بشد این قضیه، خیلی چون مهم هست. بله در علامه اینجور دارد، الکفار انجاسون و هو مذهب علماء اینا اجمع سبا اون کانو اهل الكتاب او حربيين او مرتدين و على اي صنف كانوا. این سریه کلامشونه که میگه هیچ فرقی بین اصناف نیست. سید مرتضی این رو از منفردات امامیه میداند که انه این کلامشون اشعار دارد، بلکه ظهور دارد و دلالت دارد برای اینکه اهل عامه بر عقیده ما در این قضیه چی آقا نیستن، اونها اهل کتاب رو طاهر میدونن. بله ایشون دارد که و ممن فردت به الامامیه القول به نجاست سور یهودی و نصرانی، نجاست سور یهودی و نصرانی دلیل بر نجاست خودشون دیگه، توجه فرمودید، چون از اونها نجاست به این سور سرایت میکند دیگه. بله و کل کافر سور یهودی و بعد نصرانی به هر کافری و خالف جمیع الفقها فی ذلک، این فقها مخصوصش کی از آقا فقهای اهل عامه هست، چون در تعابیر سید مرتضی و شیخ طوسی در عده و در ذریعه و در سایر کتب میگن الفقها مخصوصشون همون فقهای عامه هستن و یدل علی صحت ذلک مضافا الی اجماع شیعه، کلام سید مرتضی است مضافا الى اجماع الشیعه علی قوله تعالی انما المشركون نجس، که این آیه هم در دلالتش اختلافه، بعدا میایم بحث میکنیم مفصل، ولی همین عبارت دلیل بر این است که سید مرتضی دلالت این آیه رو بر نجاست مشرکین چی داره آقا قبول داره، که این نجس به معنی همون نجس خودمونه، معروف و متکرر در همه اذهان همون معناست. خب در جواهر از استادش کاشف الغطا نقل کرده که ایشون اصلا شعار شیعه میدوند. ببینید رد ولقد، ایشون حرف صاحب جواهر اینه، ولقد اجاد الاستاد الاکبر به قوله ان ذلک شعار شیعه یعرفه منهم علماء العامه، علما میدونن که شیعه چین عقیده ای دارن که اهل کتاب رو نجس میدونن و عوامهم و نساؤهم و سبیانهم، یعنی تمام اهل عامه در اون عهد میگفت که بینشون معروف خیلی که شیعه چین عقیده ای دارن و بعد دارد که بل و اهل الكتاب حبذن عن الخاصه، یعنی بلکه حتی خود اهل کتاب هم نساء و سبیانشون میدانن که شیعه چین عقیده ای دارن، حالا فضلا از این که نساء و سبیان و علمای خاصه که خودشون این قضیه رو آگاه هستن که روشن و واضحه. این عبارت بله کاشف الغطاء استاد صاحب جواهر. حاصل قضیه این است که شهرت عظیمه بر این هست، توجه فرمودید، و لکن این که کراهت رو نسبت دادن چی هست مقصود؟ خب ظاهر این که کراهت رو نسبت دادن این است که اینا طاهرن دیگه، چون وقتی که سور یهودی و نصرانی خوردنش کراهت داشته باشه با این که خب از رای رطوبت غالبا سرایت هم میکنه، این معلوم کاشف از اینه که باید این آقایی که غالب به اصطلاح کراهته باید طاهر بدونه. اینو کیان؟ ابن جنید، ابن ابی عقیل، این دو در رأس این قضیه هستن که این عقیده رو دارن و به نهایه شیخ هم این عبارت تحویلی میشه از نهایه شیخ. بلکه هم صاحب جواهر هم دیگر هم گفتن نه، اینا حمله بر یک محامدی میشه، یکی محامدی نیست که اون سور جامد هست، تر نیست، یعنی یه چیز خشکی رو فرضاً حالا یه استفاده کرده، حالا مثلا یه مقداری تخمه نخودی تسته آجیزیاتی و غیره و غیره، خب بعضیشو خورده، این که باقی مونده از او این سور حساب میشن. خب این ممکنه خوشم خوش باشه دستش، این که سرعت نمیکنه به این خشکه، این خشک رو خوردنش مطلوبه. اینطوری مطلق سوره کبایی که در روایاتی هست که سپاهیان اسلام در قریه ها و روستاهایی ما به مناسبت در ورز جاهد کردیم وارد می شدن و اون اهل قریه کافر بودن، نبی مکرم اسلام فرمود که هر جایی که پیاده شدی از غذای اونجا استفاده بکنید، هم کردید فقها گفته خب اونا کافرن چطور از غذای اونا هم کردن؟ گفته خب مقصود غذای خوش کرد، پس غذای خوش، نه اینکه غذایی که تر باشد تا نجاست سرعت بکنه. یکی از توجیهات اونجا اینه. حالا در اینجا این بزرگواران این حمل رو کردن. عبارت جواهر رو در این حمل من میخونم، ایشون دارد که وما عن موضع من نهایت شیخ و یکره ان یدعو الانسان احدا من الکفار الى طعامه فیأکل منه فإن دعاه فلیأمر بغسل یدیه ثم یأکله محمول کما ان نکت المصنف علی المؤاکله بالیابس. یعنی این غذا غذای چی باشه؟ آقا خشک باشه. بعد کافر غذایی دارد میخورد خشک هست، خب شما این غذا رو تو یک ظرفه شما هم اونجا بخورتون غذا خشک دیگه، خب مقداری این میخوره مقدار شما میخوری، سرایت نمیکنه نجاست، لکن مکروهه. مثلا ایشون این حمله بر این کرده، اگر ضروره یا در وقت ضرورت و قصد دیگر به زوال استغزار، در این گونه موارد هم قصد دیگر هم که گفته برای اینکه خب مورد، برای اینکه خشکه، برای اینکه دست بشوری که برای اینکه استغزار اون تنفری که دارید این برطرف بشه. مثلا همین توجیه رو صاحب حدائق دارد، دیگران دارد، من عبارت حدائق هم آوردم اینجا و لکن حدائق نقطه ای دارد که صاحب جوارم تصدیق کرده که این نسبت به شیخ درست نیست، چون شیخ در دو سطح بالاتر از این عبارتی که ازش فهمیده میشد دو سطح بالاتر تصریح کرده به نجاست اهل کتاب. بعد صاحب جواهر میگه چگونه ممکن است در این فاصله مسافت قریبه، تعبیرش اینه، در فاصله مسافت قریبه که دو سطح باشه رأی او برگرده، پس لامحالون سر قرینه میشد که این زمین همین وقت چی میشه؟ آقا همون محامدی که ذکر کردن. اون وقت ابن ابی عقیل رو و ابن جنید رو صاحب جواهر میگه خب مذهب ابن جنید که معلومه نمیشه خیلی قبولش کرد، چون اهل قیاس بود، خیلی تعجبه. و اما ما ان مختصر ابن جنید من انه لو تجنب من اکل ما صنعه اهل الكتاب من ذبائحهم و فی آنیتهم و کذلک ما وضع فی اوانی مستحل المیت و مؤاکلتهم ما لم یتیت من تهارت عوانی هم و عیدی هم کان احوال. این کلام ابن جنیده صحابه معدم استراحتهی سریع در این میز، همون تعاویدی که گفتیم در اینجا میاد، ولا ظهوری اند تعمل و غیر قادع فیما ذکرنا بعد مرفوضیت اقوالهی اندنا. این نکته نکته مهمیه، یادداشت بکنید، درس بکنید. در صفحه 42 که از نظر صاحب جواهر قول ابن جنید در نزد اصحاب شیعه و علمای امامیه چی است؟ آقا مرفوض هست، یعنی مطروده، مطروحه، قابل قبول نیست. چرا؟ لما قیل من عمدهی بالقیاس، یعنی معروف بین علمای امامیه اینه که ایشون اهل قیاس بوده و اقوال او که متفرد هست و کسی دیگه نگفته، این اقوال مرفوضه، مطروده. این نظر صاحب جواهره. پس این قضیه که گفتن بیراه نیست. یک سندش همینجاست که راجب ابن جنید مشهوره قضیه میگن، یک سندش همین حرف خود صاحب جواهر هست. در هر حال آقا قائلین به کراهت بعد لطیا و لطی و تعلیلاتی که در کلمات اینها میشد کرد، کراهت مقصود قضای جامد است و عند ضروره هست و تعابیر دیگری که دارن، فوقش منحصر میشد در مثل ابن ابی عقیل و ابن جنید و بعضی از کتب که آقا شیخ مثلا توجه فرمودید. خب اینا خیلی کمن در مقابل همه علمای ما. مضافاً به این که همین امروز الان خوندید در اون جزوه هست، غیر واحد، یعنی چندین تن از علمای بزرگ شیعه تصریح به اجماع امامیه کردن بر نجاست اهل کتاب، بعضیشون اهل کتاب تصریح کردن فرق من غیر فرقن بین اهل کتاب و غیره هم اتفاق برمودید، بعضیشون مطلق گفتن استثنام ندادن از زیاد اطلاقشون، بعض سراحتشون فهمیده میشه. این همه این کلام فقهای شیعه ماست در مورد اهل کتاب، یعنی حکم اهل کتاب اتفاق فرمودی. اما خود اهل کتاب چی هستن؟ دو طایفه از اینها متیقن هست، یعنی هیچ فقیه شیعه اختلاف نکرده و سنی که اینا اهل کتاب هست، اون یهود و نصارا همه قبول دارن که این اهل کتاب. خب و اما مورد اختلاف مجوز است و صابعی. شیخ انصاری به سه دلیل، به سه طایفه روایات استدلال کرده، علاوه بر این که به فقهای ما نسبت دادن این رو که مجوز اهل کتاب، ایشون در این جزوه‌ای که شما الان دارید اگر ملاحظه بفرمایید در صفحه 11 ایشون دارد که المجوسیه کل کتابیه، این در حکم کتابی است. اما لما ورد من ثبوت کتاب لهم و نبی فقتلوا نبیهم و حرقوا کتابهم، یا به خاطر نصوصی که دلالت دارد چند تون هسته که اینا اهل کتاب بودن، کتاب نبیشون رو آتش دادن و نبیشون رو کشتن. خب اما لنبوی، یا به خاطر اون نبوی معروف که هست که سنو به هم سنت اهل کتاب، با اونا رفتار اهل کتاب کنید، این احکام اهل کتاب رو حضرت بر اونها مترتب کرده. و اما لما ورده بالخصوص من جواد تمتع بالمجوسیه معیدن به ما فی مصاحت محمد ابن مسلم من جواز نکاح المجوسیه به ملک الیمین بعد دم کون المنقطعه به منزلت العمه. بعد از این که میگه ما ازبایات دلالت دارد بر جواز نکاح با مجوس و حتی متعه، که اینها همه اثبات میکند که اینها در حکم چی هستن؟ آقا اهل کتاب هستن، چون اهل کتاب هستن که متعه با اهل کتاب چی هست؟ آقا جائزه. در بحث نکاح مفصل اینا رو آوردیم خصوصشو. حالا ایشون سه طایفه روایت آورده، ما این سه طایفه رو روایت رو بخونیم خدمت شما. طایفه اولا که دلالت کرده برای این که اینا اهل به اصطلاح کتابن به خاطر این که حالا داره پیامبر بودن و یا اصلا تصریح به اهل کتاب کرده، اولی موثقه زراره هست. قال سألته عن المجوس ما حدهم، از حضرت سوال کردن که مجوس هست چی؟ فقال علیه السلام هم من اهل کتاب و مجراهم مجرا یهود و نصارا فی الحدود و دیار. اصلا تصریح کرده هم اهل کتاب، این روایت موثقه است معتبره، رو گفته هم اهل کتاب، نه تنها جاری مجرا و به منزله یا احکامش مترتب میشه، نه هم اهل کتاب. خب این صریح موثقه سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام قال بعث النبی صلی الله علیه و آله خالد بن الولید الى البحرین، ایشون رو فرستاد به بحرین خالد بن الولید، فاصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس. خب در اونجا قتالی کرد با عده‌ای از کفار که خون طایفه از یهود، جماعتی از یهود و نصارا و مجوس رو ریخت. فکتب الی النبی، نامه نوشت به حضرت، انی اصبت دماء قوم من اليهود و نصارا فودیتهم ثمان مئه درهم ثمان مئه. اون 800 درهمی که دیه اهل کتاب هست که فرموده بودید اینا اهل کتابن، من پرداختم دیه خون اینها رو پرداختم. و عصبت دماء قوم من المجوس و لم تکن احدت الی فیهم عهدا، راجب اینا چیزی نفرمودید که اهل کتابن یا در دیه اینا مثلا 800 درهم، چیزی نگفتید چیکار بکنم. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وآله إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى، فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنهم أهل الكتاب. این جمله آخر فقط محل استشهاد ماست که صریح این روایته که از فرمود اینا اهل کتاب هستند. روایت صدوق در مجالس هم همینطور، از اسباب النباته ان علی علیه السلام قال على المنبر سلوني قبل أن تفقدوني، فقام إليه الأشعث فقال يا أمير المؤمنين كيف يؤخذ الجزية من المجوس ولم ينزل عليهم كتاب. چطور ما از اینا جزية بگیریم كتاب و اینا نازل نشده، كتاب ندارم، ولم يبعث إليهم نبي. فقال عليه السلام بلا يا أشعث قد انزل الله عليهم كتابا بعث اليهم نبيا. خب اینم روشن دلالتش. روایت طایفه ثانی اون است که حضرت امر فرمود معامله اهل کتاب رو با اینها بکنید. در طایفه اول حضرت فرمود اینا خود اهل کتابن، در اینجا الان امر فرمود که سنت اهل کتاب رو بر اینها جاری بکنید. این روایتی است که از امام رضا علیه السلام عن آبائه عن علی ابن الحسین علیه السلام قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال سنوا بهم سنت اهل الكتاب یعنی المجوس. خب این یعنی المجوس قول خود امام سجاد هست که یعنی از رسول خدا که نقل فرمود سنوا بهم، ضمیرها رو تفسیر کرده، یعنی مقصود کیا هستن؟ آقا مجوس هستن. و روایات دیگر ثالث روایاتی هستن که دلالت دارن بر جواز متعه با مجوسیه، مثل معتبره منصور در لا بأس بالرجل ان يتمتع بالمجوسیه. در مورد اهل کتاب که روایات زیاده، ما در کتاب نکاح آوردیم مفصل، و لیکن در مجوس هم این تمتع وارد شده، جایز هست، که این وجه معتبر بودن و اعتبار روایت منصور سیغت رو هم اینجا ما بیان کردیم که چی هست. دیگه مطالعه بفرمایید. سیه محمد ابن مسلم باز همین رو دلالت دارد که مجوسیه رو گفته وقتش جایزه، یعنی به این معنا که تمتع با او جایزه و همون دلالت دارد. در مقابل این دو روایت هستن که اونا منع کردن تمتع به مجوسیه رو، مثل سيد اسماعیل بن سعد اشعری قال سعدت ان الرجل يتمتع من اليهوديه والنصرانيه قال لا ارى بذلك بأسا قال قلت فالمجوسيه قال اما المجوسيه فلا. خب مقتضای صناعت در علم اصول عرض کردیم در جلسه قبل که قاعده و ضابطه در حمد و کراهت چیه، این است که یک خطابی به ظهور صیغه نه یا ماده نه دلالت بر حرمت داشته باشد، اما خطاب دیگر صریح در جواز باشد. توجه فرمودید، اون صریح رو قاعده این است که قرینه قرار بدیم و این نهی رو حمله بر چی بکنیم؟ آقا کراهت بکنیم. بعد در باب نکاح هم کردیم که ازدواج و متعه با مجوسیه مکروهه و این کراهت در مورد اهل کتاب چی آقا نیست، چون در اونجا نهی وارد نشده. در مجموع آقا مجوس بر اساس توائفی از روایات ما همجی که شیخ انصاری گفتن اینا در مجموع فوق حد استفاده هستن، دلالت دارن بر این که مجوس از اهل کتاب هستن. حتی یک روایت معارض هم نداریم که نفی کتابی بودن اینا رو بکند. پس اینجا دیگه مسئله صاف است و کلام در تابعی میماند. شما چون جزوه رو نداشتید و مطالعه قبل نکرده بودید، آقایون اشتباهی جزوه رو دیگه آورده بودن، انشاءالله موند بعدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.